ساعت 6 اینجا تهران، شروع نوبت اول برنامه های رادیو اقتصاد. به جمع ما خوش آمدید. به رسم همیشگی، به نام خداوندی که هرچه داریم از الطاف دریای بیکران محبت اوست و لا غیر. خانم ها آقایان، مردم شریف ایران، سلام. با افتخار و احترام و البته اشتیاق از پخش رادیو اقتصاد با شما هستیم در نوبت اول تا حوالی ساعت 14. امروز دوشنبه است، 15 بهمن ماه 1403 هجری خورشیدی که برابر شده با 4 شعبان 1446 هجری قمری و 3 روز از فوریه 2025 میلادی. چهارمین روز از ایام الله دهه فجر رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. در تقویممون به تاریخ هجری قمری امروز هم مصادف است با میلاد خوش سعادت برادری وفادار و ایثارگر که شجاعت رو تفسیر کرد و دلاوری رو مصداقی والا بخشید. حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام این روز رو به همه مشتاقان و عاشقان این حضرت تبریک و تهنیت میگم. سپاسگزارم از همراهی همه شما. بریم به سراغ اولین برنامه در این نوبت کاری. ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
شاهد پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائمه صد
تعداد مقالات چاپ شده ایران از ابتدای انقلاب پیش از
تنوع واکسن هایی که در این قطعه کشور ما داریم، تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما میتوانیم. وقتی باور به خود بود، شعار ما میتوانیم بود، توانایی هم میاد، کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز این رو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
آهن، یه عنصر در جدول مندلیف که من خیلی قبلتر از رفتن به مدرسه باهاش آشنا شدم. چرا؟ چون اصل و ریشه خانواده ما به آهن گره خورده. پدر بزرگ پدر بزرگم سالهای خیلی دور، شاید حدود سال 1290، شکست عشقی بدی خورد، جوری که از شهر رونده شد و رفت تو دل کوه تک و تنها زندگی کرد. کوهی که به نظر هیچ ارزشی نداشت. سالهای سال اونجا بود و با جمع کردن خار برای دامهای مردم زندگیش رو میگذرد، تا اینکه یه روز دید چند تا خارجی دارن نزدیک خونش میشن. خارجی های موبور و چشمابی، آلمانی ها. وقتی رسیدن به کلبه پدر بزرگم، نشستن وسط زمین و یه مشت از خاک اونجا رو دستشون گرفتن. گلدن، پدر بزرگ خارکن من، درس خونده بود. قبل از عاشق شدن برای خودش کسی بود، انگلیسی بلد بود. برای همین سریع تو جوابشون گفت نو گلدن، اینجا طلا نیست، در منطقه ما هیچ معدن طلایی وجود نداره. اما خب خبر نداشت که خیلی چیزا ارزششون از معدن طلا هم بیشتره، مثل معدن آهن. ادار جاتی هایی که همراه اون آقایون آلمانی اومده بودن به پدر بزرگ، پدر بزرگم گفتن که خونه اون روی معدن بزرگ آهن قرار گرفته و قراره اون به زودی یه مرد خیلی پولدار بشه، به شرطی که اجازه بده از معدن استفاده کنن. پدر بزرگ پدر بزرگم احساس میکرد خوابه، نمیدونست روی چه گنجی نشسته. آلمانی ها بهش گفتن زمین تو بفروش و پولدار شو، اما پدر بزرگ پدر بزرگم گفت نه، زمین هر شهری مال مردم همون شهر و کشوره، اگه معدن میخوای شریکی، اگه نه برو دنبال یه معدن آهن دیگه. با اینجوری شد که زندگی خاندان ما تغییر کرد.
امروز فولادسازی یکی از مهمترین صنایع هر کشوری محسوب میشه. فولاد پایه و اساس تولید مقاطع و محصولات جانبی مختلف توی صنایع مختلف مثل قطعات خودروسازی، لوازم خانگی، وسایل الکترونیکی، بحث ساختمانسازی. بعد از اینکه نیاز به وجود وسایل آهنی و فولادی توی زندگی انسان‌ها احساس شد، تلاش برای گسترش این صنعت هم شکل گرفت. تاریخچه فولادسازی توی ایران به حدود 100 سال پیش، به قبل از سالهای 1309 تا 1310 شمسی برمی‌گرده. اما طرح‌هایی که برای ایجاد این صنعت توی اون سالها تعیین شده بود، به خاطر جنگ جهانی دوم ناتمام بود.
اولین بار سال 1309 بود که آلمانی‌ها اومدن و شروع کردن به کار کردن روی معدن آهن ما برای تولید فولاد. ترکیبی ثروت‌ساز، ثروتی که خیلی زود خانواده ما رو تو خودش غرق کرد. جوری که پدر بزرگم خیلی زود خونه و ماشین و کلی زمین دیگه خرید و ازدواج کرد. اما همین که اومد طعم شیرین زندگی رو با تمام وجود حس کنه، جنگ جهانی دوم شروع شد. آلمانا از ایران رفتن و کارخونه فولادی که آهنشو ما تأمین میکردیم تعطیل شد. یه تعطیلی خیلی طولانی. فکر کن گوشه گوشه کشورت معدن آهن باشه، اما برای ساخت فولاد دستت بسته باشه. اما خب این قضیه موندگار نشد.
بحث احداث ریل قطار، ایجاد راه آهن نیازمند فولاد بود که مسلماً هزینه‌های زیادی هم داشت. این پروژه از سال 1306 تا 1328 با موفقیت پیش رفت، اما خب در نهایت به خاطر کمبود بودجه متوقف شد. بعد از کودتای 28 مرداد و انعقاد قرارداد بین ایران و آلمان، پروژه احداث راه آهن مجدداً شروع شد. بر اساس مدارک ثبت شده بعد از بسته شدن این قرارداد، آلمانی‌ها دستگاه‌های مورد نیاز برای احداث کارخانه تولید فولاد رو در اختیار ایران قرار دادند.
بیست سالگی پدر بزرگ پدرم همزمان شد با راه اندازی دوباره صنعت فولاد ایران، اما این بار تو اهواز. خارجی هایی که این بار اومده بودن که از معدن ما آهن بخرن سوئدی بودن. گفتن قرار بزرگترین کارخونه فولاد کشور رو بسازن، جایی که برای کلی ماشین و خونه فولاد تولید میکنه. پدر بزرگم یا همون جد بزرگمون اون موقع ها تقریبا پیر شده بود، اما عقل و هوشش سر جاش بود. تنها توصیه‌ای که کردیم بود معدن رو نفروش، خاک هر شهر برای مردم همون شهر و کشوره. اینجوری شد که پدر بزرگ بابام هم به شیوه پدرش با شراکت معدن رو به دست گرفت و شروع به تولید فولاد برای کارخونه اهواز کرد. کارخونه بزرگ، خیلی خیلی بزرگ. بابام میگفت این کارخونه تا سال 1383 هم فعال بود، یعنی چیزی در حدود 40 سال. اما خب گوشه گوشه که کارخونه های فولاد ایران تحت نظارت خارجی ها بود، یعنی اونا بودن که میدونستن چطور باید با ترکیب آهن و کربن به فولاد با ارزش برسن، فولادی که تو اون روزا نقطه اصلی صنعت کشور بود، کشوری که تو همه چیز نوپا بود. کارخونه های خودروسازی یکی یکی راه افتاده بودن و شرکت های هواپیمایی تأسیس شده بودن. صنعت کشتیرانی از حالت سنتی به سمت زندگی مدرن در حال گذار بود و روز به روز به تعداد خطهای راه آهن اضافه می شد و برای که هر کدومشون کلی ریلای جدید نیاز بود و پیشرفت تمام این صنایع گره محکمی به صنعت فولاد کشور خورده بود. صنعتی که زیبناش مال ما ایرانیا بود، اما علم و تکنولوژیش نه. پدر بزرگ پدرم تصمیم خیلی بزرگی گرفت. اون میدونست که همونقدر که آهن برای تولید فولاد ضروریه، وجود یه مهندس ایرانی هم واجبه. برای همین پسرش رو که میشد پدر بزرگ من فرستاد خارج تا درس بخونه. اون میگفت فقط داشتن معدن آهن یا کارخونه فولاد که کافی نیست، اینا زمانی به درد میخورن که خودمون بتونیم ادارشون کنیم. اینجوری شد که سرنوشت تمام مردان خانواده ما به معدن آهن و کارخونه فولاد گره عجیب خورد. جد بزرگمون با درآمدی که از معدن آهن داشت، بخشی از سهام کارخونه فولاد رو خرید و پسراشو گذاشت که اونجا کار کنن، یعنی پدر بزرگ من و عموهای پدرم، کسایی که سالهای سال درس خوندن، تلاش کردن و یاد گرفتن که روی پای خودشون بایستن. تو اون دوره خیلی از چیزایی که در کارخونه های فولاد استفاده میشد وارداتی بود. مهمترینش لوله های ریفورمر، چیزی که بدون اون تولید هر نوعی از فولاد با هر آلیاژی غیر ممکن. اما خب قرار نبود شرایط تا ابد اینجوری باشه. بابام میگفت وقتی بچه بود و دور همه‌های خانوادگی برگزار میشد، محال بود حرفی از تولید فولاد نباشه. مثلا یکی از عموهاش از سفر خارجی که به تازگی رفته تعریف میکرد و میگفت چطور خارجی‌ها میلی‌گرد سایز 50 تولید میکنند. یکی دیگه از عموهاش با تأسف سر تکون میداد و میگفت کارخونه فولاد چندین ماه به خاطر نبود یک قطعه تولیدش نصف شده و خلاصه این که هر کی وارد جمع خانوادگیشون میشد خیال میکرد وارد جلسه اتاق بازرگانی کشور شده. خانواده ما با وجود ثروتمند بودن همیشه دغدغه‌مند بود. به قول بابام ثروتی که از معدن آهن برای همه ما هم مونده بود کافی بود. نیازی نبود که کسی درس بخونه و خودشو به زحمت بندازه، اما به قول پدر بزرگم خاک هر کشوری برای مردم همون کشوره. اگه نتونیم نگهداری ازش رو یاد بگیریم از دستش می
ما می توانیم.
برای همین عمر کل خاندان ما گره خورده بود به آهن و فولاد، تا زمانی که نوبت رسید به پدر خودم. سالها درس خوند، دوره دید، اما یه جای مسیر زندگیش رو عوض کرد. اون مثل عموها و عموزاده‌ها سراغ کارخونه فولاد نرفت، رفت سراغ تأسیس یک شرکت دانش‌بنیان، چیزی که بتونه نیاز همه رو برطرف کنه. شرکتی که تو این روزای سخت تحریم بتونه یه باری از دوش صنعت فولاد کشور برداره. بابام میگفت کلی پروسه هست که اگه بومی سازی بشه صنعت فولاد کشور جهش عجیبی میکنه. میگفت در حال حاضر فقط از 66% ظرفیت فولاد کشور استفاده میشه. چرا؟ چون مراحل تولید پر از جزئیاتی که به واردات وابسته است.
55 میلیون ظرفیت به نظر من قطعا تا اون در واقع صنعت چشم‌انداز ایجاد خواهد شد، اما بر اساس آماری که ما الان در سال 1401 داشتیم حدود 66% ظرفیت فولاد کشور داره استفاده میشه. این در حالی که میانگین این ضریب بهره برداری در دنیا حدود 73%. یعنی ما الان از ضریب بهره برداری فولاد در دنیا یه مقداری عقب افتادیم و باید تلاش کنیم که خودمون رو ارتقا بدیم.
نمونش نازل ریختگری، چیزی که فقط آمریکایی ها و ژاپنی ها و آلمان ها تولید میکردن و هر کشوری که میخواستن عطف فولادش رو گسترش بده باید دست به دامن اینا میشد که بتونه تعداد نازل هاش رو بیشتر کنه. اما از اون مهمتر میدونی چی بود؟ ریفورمر، چیزی که من به چشم خودم دیدم تک تک موهای سر پدرم رو سفید کرد. ساده بگم تجهیزات اصلی برای انتقال گاز به کوره های آهن و کربن، یعنی لوله هایی که مقاومتشون از فولاد بیشتره و امکان تولید فولاد رو مخیا میکنه، چیزی که تو روزهای تحریم میلیون میلیون ارز رو از کشور خارج میکرد. اما خب پدرم با کمک همکاراش این روند رو متوقف کردن. اون موقعی که پدرم روی این موضوع تحقیق میکرد من دانشجو بودم.
دستاورد دیگر در صنعت فولاد و بومی‌سازی یکی از محصولات راهبردی و های‌تک، لوله های ریفورمر.
اگر ما در داخل ایران این لوله ها رو تولید نمی کردیم، می توانستند این لوله ها رو جزء تحریم هاشون بیارن و اگر تحریم می کردن واقعا ما خیلی گرفتار می شدیم.
اینجا بخش ریفورمر واحد احیای مستقیم هست، جایی که همین لوله ها داخل این محفظه راه اندازی شده.
آدمای 1100 درجه رو باید تحمل کنه و بیش از 10 سال داخل این محفظه به کار خودش ادامه بده.
گاز در داخل این لوله ها شکسته میشه و تبدیل به گاز احیایی میشه که باعث احیا شدن گندله ورودی به کوره میشه.
ظرفیت این واحد ما حدود 7000 تن در سال هست.
جنس سوپر آلیاژ هستن، حالا یا 35% نیکل، 50% نیکل، 30% کروم، 5% تنگستن.
تا پیش از این کشورهایی مثل فرانسه، چین، آلمان و یا ژاپن سازنده این لوله ها بودند.
در این ساعت کشور ما بی نیاز از وارد کردن این نوع کالا هست.
یادمه روزی که خبر خودکفایی ما در تولید لوله های ریفورمر از اخبار پخش شد، پدرم چند لحظه چشماشو بست و از ته قلبش لبخند میزد. بعدش رو به من کرد و گفت: حالا نوبت شماست. نوبت شماست تا صنعت فولاد کشور رو به خودکفایی 100% برسونید. درسته که شغل اجدادی ما استخراج آهن و تولید فولاد بوده، اما هنوز دین ما به این مردم تموم نشده. ما به خاطر بخت و اقبالی که داشتیم به صورت وراثتی صاحب چند معدن بزرگ آهن تو کشوریم و این ما رو به مردم مدیون میکنه. تا به امروز هیچ کسو ندیده بودم که مثل پدرم نسبت به ارثی که بهش رسیده احساس مسئولیت داشته باشه. انگاری احساس اون به خون منم تصدیق شده بود. واسه کارورزی رفتم تو شرکت دانشمندانی که داشت روی تولید میلگرد سایز 50 کار میکرد. دستاوردی که میتونست ما رو یه پله دیگه به فتح قله استقلال صنعت فولاد کشور نزدیک کنه. صنعتی که به بخش بزرگی از نیازهای اساسی مردم گره خورده. یادم یکی از استادام یه جمله خیلی مهم بهمون گفت. گفت: نباید فراموش کنیم که بومی‌سازی تنها راه نجات صنعت فولاد ایرانه. و الا تو این طوفان تحریم و جنگ سرد حتی یک کشتی هم به ساحل نمیرسه.
میلگرد سایز 50 70 کروم 2 هست. خب یه فولاد صنعتیه. می‌دونی اخیراً البته چند سال اخیر به خاطر تحریم‌هایی که باعث شد که کندی واردات صورت بگیره، بازار به سمت محصولات صنعتی که در داخل کشور میشه تامین کنی چرخش کرد.
کارگاه بدون اینکه حتی یک دونه پیچ هم از بیرون تهیه کنه، با موجودی خودش کلیه هادی‌ها، قفسه‌ها و خط تولید آماده کرد. تو پروسه نورد هم پروسه نورد سخت‌تری نسبت به میلگردای ساده داره.
اولین بار این مقطع طول میشه. الان دیگه خب بازارش هم فوق‌العاده گسترده و خوبه و نیاز کلی کشوره.
من این روزا سخت مشغول تحقیق و کارم تا مثل پدرم، پدر بزرگم، پدر بزرگ پدرم و جد بزرگمون تأثیر گذار و محافظ این خاک باشم.
دو قطعی که ما الان تولیدش کردیم برای یه قطعه بسیار خاص و ویژه است، یه نازل بیرونی و یه نازل داخلی قطعات ریختگری پیوسته هستن. با توجه به تکنولوژی بالایی که دارن باعث میشه تا اولش 20 یا 25% راندمان تولید صنعت فولاد که مصرف کننده این قطعات هستن افزایش پیدا کنه.
از طراحی تا تولید این کار حدود 8 ماه طول کشید و حدود 10 میلیارد تومان برای این طرح هزینه انجام شد.
این شرکت دانش بنیان با عنوان اولین و تنها تولید کننده این محصول در ایران و همینطور در خاورمیانه موفق شده که ساخت این محصول را در داخل کشور بومی سازی کنه.
حتی واحدهای بزرگ فولادی 80% تا 100% اقلام مورد نیازشون رو از این واحد تامین می‌کنن.
ورود این دو نازل به چرخه تولید ما ظرفیت اسمی کارخونه افزایش پیدا کرده.
خاک هر کشوری برای مردمشه و برای حفظ این خاک باید از جون و دل ماکه گذاشت.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باقر، ایران نبینم از پر.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
طبق پژوهش‌های مرکز مطالعات راهبردی کشور، اگر روند کاهش موالید در ایران همچنان ادامه پیدا کنه، تقریباً در سال 1415 به نرخ رشد حدود 0% می‌رسیم. یعنی تا 30 سال آینده از یک جامعه 92 میلیون نفری 30 میلیون بالای 60 سال خواهند بود. علی آقا و همسایش احمد آقا هر دو در جنوب ایران بندرعباس در یک محل زندگی می کردن. داستان این دو مرد بالای 60 سال رو بشنویم و تصور کنیم با رشد نرخ کاهشی جمعیت آینده شما شبیه کدوم یکی از این دو همسایه است. سری به خونه علی آقا می زنیم.
علی دهن محله پشتجر و دنیا آمد. سنم 67 سالم. 17 سال و 8 ماه ازدواجم کردم. دوازده تا فرزند دارم از این افسر عزیزم و بچه های اول هم که حسن نهنگ، اینم عروسم، اینم نوه‌ام، اونم داماداد پسر بزرگم، اینم دختران پسر بزرگم.
آن یکی هم نتیجه
نتیجه منه. ما الان یه افسایه داشتیم، این بنده خدا بچه نداشتیم. ما 12 تا بچه داشتیم. ما الحمدلله زندگیمونو بهتر بدازم که.
احمد آقا همسایه علی آقا صاحب اولاد نیست. به سرای سالمندان شهر بندرعباس میریم تا از حال و هوای اون با خبر بشیم.
دنیا که خیلی بی وفا، یه روز خوبه یه روز بده، یکی داره بالاخره عمرمون تموم میشه. چرا اصلا ما باید اینجا باشیم؟ چرا باید اینجوری بشه؟ 5 ساله که اینجا، اینجا یه زندانه برامون، این زندان سربازه. از زندان میری توی کالیدور دربسته است، بعد اجازه بگیری بیا بیرون. اینجا نه، میریم بعد میریم تو حیات، باز میریم تو اتاق، باز میریم تو حیات. اینجا یه زندانه، منطقه اینجا زندانه سربازه. دلمون چجوری خوش باشه.
واقعیت اینه که در حال حاضر نرخ رشد جمعیت در کشور 0.7% که رکودی حداقلی توی تاریخ ایرانه و با ادامه این روند تا سالهای نچندان دور بالای 30% از جمعیت کشور سرگذشتی مثل احمد آقا همسایه علی آقای عیالوار در خانه سالمندان خواهند داشت. پدیده اجتماعی به نام سالمندان تنها. وقتی کشور با وضعیت بحرانی سالمندی مواجه بشه، مشکلات اقتصادی دو چندان خواهد شد.
این مسئله تهدید نسل نتیجهش 10 سال دیگه 15 سال دیگه این خواهد بود که شما دیگه کشور رو متراکم از نسل جوان مشاهده نخواهید کرد. اینی که بنده این همه تکرار میکنم، تأکید میکنم، هشدار میدم، این به خاطر اینه. بعضی از خطرات و اقدامات خطرناک هست که اثر اون بعد از 10 سال 20 سال ظاهر خواهد شد، اون وقتی که دیگه کاری هم نمیشه کرد.
سالهاست موضوع کاهش نرخ رشد جمعیت و وقوع بحران جمعیتی زنگ خطر را برای کشورمان به صدا درآورده است و حتی کارشناسان پیش بینی کرده اند ایران تا 3 دهه آینده جزو پیرترین کشورهای دنیا می شود. روند شدید کاهش جمعیت در ایران به گونه ای بود که بقیده کارشناسان کشورمان راه چند صد ساله برخی کشورها را در چند دهه طی کرده است و لزوم سیاست‌گذاری و اجرای قوانین برای تغییر ریل در خصوص موضوع جمعیت در ایران را بیش از پیش ضروری ساخته است.
فرزندآوری یکی از راه‌های پیشگیری و مواجهه عاقلانه با چنین بحران‌های جمعیتی در دنیاست. از امروز به فکر آینده خودمون و فرزندانمون باشیم.
فرزند آوری تکثیر نسل، من این همه روش تأکید میکنم، امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، مسئله فرزند آوری رو امروز اگر جنانجه براش فکر نکنیم، 15 سال دیگه 20 سال دیگه گیر خواهد بود. کشوری خواهیم شد به عنصر لازم برای حرکت پیشرفت رو، یعنی جوان رو به قدر کافی در اختیار نخواهد داشت. امروز باید بگیره.
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجره هم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردن هم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
ماشین لباسشویتون رو میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شب لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
میخوای پول تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه، برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه. هر جور سرمایه گذاری که باشه، فقط کاریزما جاشه.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه. سیاوش 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 سیاوش. دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونه